مستقیما باشگاه پرسپولیس باش مذاکره کرد، مستقیم قرارداد بس و ظرف 48 ساعت آوردنش تهران بدون اینکه واسطه ها قیمتش رو چند برابر کنن.
گرام رو میگی تو؟
بله، خود گرام محصول کمیته اسکاتینگ پرسپولیس.
این میشه گفت اولین لقمه‌ایه که کمیته اسکاتینگ و فرزاد حبیب‌اللهی برای پرسپولیس گرفته.
خیلی کار سختی هم دارن، شما نگاه کنید.
و خیلی کمیته مهم، فرزاد که خودش درجه یک، یعنی فرزاد رو من با شناخت میگم خدمتتون، هم شناخت فنی هم شناخت رفاقتی، فرزاد واقعا بلد کاره و اینجا به نظرم جایگاهش بود که فرزاد باشه. دوم، کمیته‌ای که پرسپولیس راه اندازی کرده و نوآوری کرده در فوتبال ایران، این کمیته سالهاست در فوتبال اروپا و باشگاه‌های بزرگ هست، کمیته حالا تحت همین عنوان خیلی از دنبال کننده های حرفه فوتبال تحت عنوان اسکاتینگ میشناسنش، اما همون کمیته استعدادیابیه و میاد با شاخص های متفاوت از اون چیزی که شما میبینید و برای یک پست فکر میکنید مهمه، یک بازیکن رو میسنجه و در نهایت چراغ سبز یا قرمز برای به خدمت گرفتنش میده. یعنی خیلی وقتا شما ممکنه برید این سمت که بذارید مثال واقع براتون بزنم، دروازه‌بان پافوس، به نظر من این دروازه‌بان میتونه یکی از گزینه‌های خرید برای باشگاه‌های بزرگتر از پافوس باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو بازی اخیری که جلوی چلسی انجام میده و 1-0 بازی رو میبازه، میزان مهار توپ با توجه به شرایط دفاعیش، اینو که در نظر میگیریم و با توجه به ایکس جی چلسی، میبینین دروازه‌بان درخشان بوده. اصلا عملکردش فراتر از حد انتظار هر آدم عادیه. این یک نمونه خیلی نزدیک و میشه گفت تا حدودی دم دستی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم. کمیته‌ای که الان محمد رضا اشاره کرد و حالا اومده روی گرا سرمایه گذاری کرده، اینکه چقدر نظراتش میتونه درست باشه و چه نتیجه میتونه بده، شاید در آینده سایر باشگاه رو هم مجاب بکنه که چنین کمیته‌ای داشته باشیم و داشتن این کمیته در باشگاه‌های مختلف سطح فوتبال ما رو بالاتر میبره. اگر این کمیته آلوده به روابط پشت پرده، روابط متصل به مدیران، روابط متصل به تاثیرگذاران فرامدیران ورامدیران نشه، یعنی بیان بگن آقا شما این بازیکن رو تایید کن، یا اگر بین این دو سه تا گیر کردی این یه دونه رو به این دلیل تایید بده، اگر چنین آلودگی هایی برای این کمیته ها ایجاد نشه که امیدوارم نشه، قطعاً ما فصول آینده میتونیم شاهد هم خریدهای خارجی بهتری باشیم، هم خریدهای درستتر داخلی، یعنی یه بازیکن نیاد قرارداد ببندن این میلیاردم رضایت نامش رو بدن به عنوان استعدادم بیاد توی باشگاهی بعد بگن آقا این اصلا استعداد نیست، بعد توپ زیر پاش میاد چهار ستون بدنش رو ترکیب اون تیم بلرزه، نتونه دوتا پاس سالم بده، یه بازیکن رو یک به یک هم مقابل برداره و بعدش هم مجبور بشن قرضش بدن به یک باشگاه دیگه. رضا دمت گرم، یه فاصله داشته باشیم برگردیم دور میچرخیم با بچه‌ها یک به یک.
سلام عصر خیر، تشکر میکنم از عوامل زحمتش برنامه عصرانه و این گروه پر انرژی. خواستم بگم آقای کاظم‌زاده تراژیک و نمیدونم تراژدی و دراماتیک و ژان رو همه اینا رو بریز دور، دست خدا مارادونا، دست ایران هم که مهدی شیری، اصلا دیگه ادامه ندیم، خیلی بهتر. خداحافظ.
سلام و عرض ادب خدمت همه مجریان رادیو ورزش، بنده سید جلال حقیقی هستم. ژانر اذیتی و آزاردهنده ترینش باخت تیم ملی امید ما در مقابل لبنان، قلب همه ما رو به درد آوردن. ممنون از زحمات بچه شبکه ورزش.
و سلام ارادت خدمت حافظان عزیز و همه شنوندگان. راستیتش من خیلی اهل سینمام، ولی دوست داشتم نظر آقا حافظ رو بپرسم در مورد المپیک امسال تو آمریکا، یعنی سال آینده، و بدونم ایشون برای المپیک سال آینده تو آمریکا چه ژانری انتخاب میکنن. ممنونم، حیدری ازم هستم از اصفهان. ممنون، خدا نگه.
سلام، خسته نباشید آقا عزیز. من میتونم به بازی چلسی بارسلونا نیمه نهایی لیگ قهرمانان سال 2009 اشاره کنم که با ناداوری عجیب و غریب واقعا بارسلونا جامو از چلسی دزدید. اسمش هم میتونم بذارم سرقت بزرگ.
خیلی متشکرم. نظر من رو در مورد المپیک دو سال دیگه پرسیدید. خوب نیست، با این دست فرمون خوب نیست. امیدوارم که یه بخشش هم دست ما، یه بخشش هم دست ما نیست، ما منظورم کل بدنه مدیریتی و ارشد کشور. امیدوارم که شرایطمون برای حضور در المپیک واقعا در خور نام ایران در المپیک باشه و بشه. برمیاد ازمون، بهش امیدواریم و امیدوارم که بتونیم رول ریله درست حرکت کنیم. حالا امیررضا هم تو بخش خودش قطعاً اشاره خواهد کرد. خانم منصوری، ما در مورد سپاهان خبرهایی رو شنیدیم، اونم خارج از مرزهای ایران تو مسابقات بین‌المللی.
بله، قراره که لیگ قهرمانان زنان آسیای مرکزی برگزار بشه تو کشور مالدیو. نماینده ما تو بخش والیبال سایپا بود، ولی والیبال زنان سایپا انصراف داد. فدراسیون اومد گفتش که تیمایی که تمایل دارن شرکت کنن توی این مسابقات اعلام کنن، ما یه بررسی انجام میدیم، بعد در نهایت گزینمون رو اعلام میکنیم. چرا مهمه این قضیه؟ چون قهرمانش قراره که سهمیه لیگ قهرمانان زنان آسیا رو که قراره تو کره جنوبی برگزار بشه کسب میکنه. بعد تیما تمایلات خودشون رو اعلام کردن و بعدش هم فدراسیون اومدش بررسی کرد، مذاکرات رو انجام داد. در نهایت سایپا شد نماینده ایران تو این مسابقات. بله، سپاهان، ببخشید، که خب خودش هم توی گروه دو لیگ برتره و دوم هم هستش. حیف شد که سایپا انصراف داد چون سردنشین گروه اول بود، ولی برای سپاهان خیلی فرصت خوبیه این قضیه که بخواد خودشو نشون بده توی این رقابت‌ها، بخواد قهرمان بشه و حالا حتی یه میشه گفت دستگرمی، نه چون مسابقات مهمیه نمیشه گفتش دستگرمی، ولی میتونه خودشو نشون بده. اما خودم به شخصه با چیزایی که دارم میبینم، با اخباری که دارن میان، فکر نمی‌کنم ما بتونیم نتایج خیلی خوبی از این رقابت‌ها بگیریم. خیلی ناراحت کننده است، ولی وقتی برنامه‌ای براش وجود نداره، خب نتیجه هم قرار نیست کسب بشه. به نظر من،
من در مورد حالا انصراف سایپا و اومدن سپاهان این توضیح رو بدم. برای من قابل پیشبینی بود که سایپا انصراف بده، به خاطر اینکه وضعیت مالی کارخانه اصلا وضعیت خوبی نیست و این کاملا تأثیر میذاره روی شرایط باشگاه. در ادوار گذشتم به مسابقات قهرمانی آسیا وقتی تیم بانوان سایپا اعزام میشد، این نگرش وجود داشت که دارن میرن این هزینه رو میکنیم برای چی تو این شرایط مالی که حالا وجود داره. و این در نهایت تو امسال که دیگه اوج مشکلات مالی کارخانه هم بود و باشگاه هم به تبع اون، این انتظار میرفت که سایپا انصراف بده، نره و تیم دیگری رو به جای خودش بفرسته. این تیم هم که انتخاب میشن بهشون اجازه به خدمت گرفتن بازیکنای کمکی میدن، یعنی میره قرارداد میبنده، سعی میکنه منتخب لیگو جمع بکنه و با یه تیم قدرتمند ته زور رو ببره اونجا. خب سپاهان با توجه به شرایط مالی مناسبی که توی ادوار مختلف داشته و داره، میتونه اینجا نماینده ایران رو حمایت بکنه و با برند خودش، با نشان خودش بره در مسابقات شرکت بکنه. اما حقیقت اینه که شاید زور والیبال کشور ما در حال حاضر با قدرت‌های چه در آسیای مرکزی چه در کل آسیا برابری نکنه. آیا در این شرایط تیم‌ها نباید اعزام بشن؟ قطعاً اینطور نیست. اما برنامه چیه؟ یا ما میتونیم از سنین پایین‌تر شروع بکنیم و تیم‌های جوان‌تر بفرستیم که اون میدون براش یک تجربه بشه، یا میتونیم برنامه ریزی بکنیم بگیم اگه قراره الان نریم هدف گذاری میکنیم برای 1408 به طور مثال، و تو 1408 با توجه به پایه‌هایی که در کشور دیدیم در حوزه والیبال بانوان، اونجا قراره که مثلا یک اونم نه قهرمان، نتیجه‌ای به نسبت گذشته بهتر بگیریم. این میشه برنامه ریزی مدون و تا حدودی طولانی مدت، یعنی چشمنداز براش تعریف بکنیم.
به نظرتون چشمنداز تعریف شده وقتی که فدراسیون میاد میگه تیمایی که میخوان بیان به من اسم بدن؟ به نظر من با توجه به این اتفاقی که رخ داده اون برنامه ریزی وجود نداره.
برنامه ریزی در بانوان ما در والیبال بیشتر معطوف خود فدراسیون میشه، یعنی باشگاه ها، البته باشگاهی مثل سایپا آکادمی داره برای بانوانش و اونجا ساختار پایه ها شکل گرفته، اما شاید هر فصل نتونه اونطور که باید بهشون بپردازه. صرفا ساختاری وجود داره ولی این ساختار دوچار عیب و ایراد زیادی شده و نیاز به اصلاح داره. وقتی فدراسیون این رو میگه یعنی منظورش اینه خانم منصوری، کی پولشو داره اعزام کنه؟ فدراسیون در پرده داره مستقیم اینو مطرح میکنه، کی پول داره این تیمو ببره اونجا؟
خب پس برنامه ریزی وجود نداره دیگه. چون اگه برنامه ریزی وجود داشته باشه پس قطعا به بخش مالیش هم فکر میشه و تأمین میشه. در نهایت به نظر من برنامه ریزی یا اون چشماندازه هنوز وجود نداره. شاید
بذار اینطوری حرفتو تایید کنم، اولویت شاید پیشرفت آنچنانی والیبال با، یعنی میگه همین سرعتی که داره میره خوبه دیگه. مثلا یه عنوانی رو چند سال پیش توی مسابقاتی گرفتم، نسبت به گذشتم بهتر بوده و هی دارم پیشرفت میکنم، حالا سرعتم 10 کیلومتر بر ساعته، ایرادی نداره، من نمیخوام توانش رو هم شاید ندارم 40 کیلومتر بر ساعت، میخوام از این منظر حرفت رو تایید کنم. ولی نمیتونیم هم بگیم هیچ برنامه، چون بالاخره اون فدراسیون هم برای خودش برنامه‌هایی داره دیگه. چقدر این برنامه‌ها باید دنبال برنامه مؤثر بگردیم؟ برنامه آیا نبوده؟ خیر قطعاً بوده. برنامه مؤثر بوده؟ با تو موافقم.
آخه فقط هم این فدراسیون نیست، الان ما جام ملت‌های آسیا هم داریم، فوتبال تیم ملی فوتبال زنانمون هیچ برنامه‌ای براش وجود نداره، هیچ بازی تدارکاتی ندارن، کادر فنی هنوز تکمیل نشده، کمتر از 40 روز دیگه این مسابقات قراره که برگزار بشه، اونم تو چه گروهی؟ استرالیا، کره جنوبی، فیلیپین، و هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده و به نظر من خیلی خیلی ناراحت کننده است برای تیمی که برای بار دوم قراره به این مسابقات مهم حضور پیدا کنه، نه بازی تدارکاتی، نه تکمیل شدن کادر فنی، نه برنامه درستی. باشگاه ها و تیم ملی هم با هم دیگه جنگ و جدال دارن، میگن بازی ها فشرده است، نمیخوایم مصدوم بشه، نمیفرستیم اردو. نه اون فدراسیون مثل اینکه برنامه ای داره، نه این فدراسیون.
نکته ها نکته های قابل تأملیه که خانم منصور شرکت. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
خب یه مهمون که وعده کرده بودیم، یه سلام علیکی باشون کردیم و شما پیشبینی کردید و اکثران هم درست پیشبینی کردید، پیشبینی که حد زدید، پیشبینی نکردید، حد زدید. آقای علیرضا سکی هستن، از قهرمانان و مربیان نامدار و نامآور بوکس کشورمون. خیلی مخلصم آقای سکی.
آقا ارادت من فداتون بشم.
سکی خوبید؟
خیلی مخلصم آقای کازم رو
برزید. آقا این روزا کجا مشغولید؟
والا الان سر زمین بیمالی بود و سالان اومدم سالا یه حکم گرسیم یعنی ابلاغ آقای حسینی داستی به عنوان مشاور کمک های لاهه هم میدی حالا با قربانی هست به حسیت فروردی هم سر هم مربی چی امیدم هستم صبح هم با امیر علی اشکری هم میدیم.
کاملا برنامه پر
پر،
یعنی صبح خود امیر علی اکبری رو آماده کردن کار هر کسی می سخته.
والا سخته، خدا سخته.
چه جوریه تمریناش امیر؟
ما صبح تقریبا ساعت هر روز صبح ساعت 10 تا 12 این که تمرین میکنیم، بعد از اون کارهای بدنی که انجام میدن، کارهای ورزشی و کارهای میدانی و ولی کار فنیمون صبح 10 تا 12 ظهره.
وضعیت پایه‌ها و امیدای بوکسمون چطوری آقای استکی؟
جان؟
وضعیت پایه‌ها و امیدای بوکسمون.
ببین واقعا چون خوبه. یعنی ما الان سری من سر سرتین ملی بوکس سالن که نه البته امید و جوانان تازه راه یافته به امید و الان تو بوکس سالن الان هم با تیم بوکس سالن هم دارم، فقط از قدیمی ها دانیال هست و ولی شهبخت هست و علی حبیبی نژاد، ولی ما واقعی همه از بچه های جوانان و امیدن که تازه راه یافتن به امید ها و بزرگ. به نظر من از این تیم یه سرمایه گذاری خوب ببین بزرگیان تا این حدی میتونه، ولی اگر واقعا مدال میخوان باید دستن در کاره ورزش کاره زیر ساخته این بچه ها رو درست کن و بیه محصر این بچه ها و کمک کنن به هر حال یه سری پتانسیلی من تو اونا میبینم که خیلی در آینده میتونه دست کاروان های ایران توی حالا هم ناگویا هم توی کسب سهمیه المپیک بده.
زنده بود. پیشبینی خودتون از آینده بوکس کشورمون چیه؟ ما ستاره های مثل شهبخش باز هم و البته نام های قبل از اون روزبهانی و اینها باز هم میتونیم داشته باشیم، بیان روی نام ها و روی ستاره هامون امیدوار باشیم برای برد.
اگه یه فلش بک به عقب بزنیم ما وضعیت بوکس ما خیلی داشت خوب میشد، خیلی داشت به روش بود. من 4 سال خورده تا هم ربیتی بلی بزرگ سالان بودم و نمیدم بودیم توکیو. حالا بعد اتفاقات ناگواری افتاد، اتفاقاتی افتاد که اصلا قابل پیش بینی نبود و بوکس یهو از اون نوک قله پرت توی دره. دوباره حالا بنده خدای حسینی اومد و کار سخانه به دوستان دستش گرفت، خیلی هم زحمت دیده شده خیلی که ساخت اون نقل خفن ساخت توی شیرودی واسه کم بکنیم های ملی سالن شماره نهو گرفت و
الان هم که سمت بین المللی هم گرفتن دیگه.
بله بله ولی حالا اونش مهم نیست، یعنی مهمتر اینه که محصولین هم بس کمک کنن. بنده خدا یه تنه حالا خرج زیاد شده مثل قدیم نیست، واقعا شما یه ورزشگاه تو یه روز فقط در خورد و خورایی که تو بدیم هزینه چه، حالا شما فکر مثلا 20 هم تو اردو داشته باشتی 2 هفته اردو میشه چند میلیون تومان، بعد شما فقط مثلا برای یه مسابقه یه مثلا قهرمانی آسیا یه بوکسور باید حتی دقیقا یک شد تو اردو باشی.
بله.
بعد اگه بخوای 10 تا بوکسور هم ازدام خواهد بریت رو بگو، آفریقا رو بگو، قدر هتل رو بگو، خیلی سنگین شده. یعنی ما واقعا از مسئولین ورزش اون یه بودجه سنگینی بذارن واسه وزارت، وزارت هم یه بودجه سنگینی تزریق خوده فدراسیون هاست که اگر میخواد واقعا موفقیت میخواد، اگر مدال فقط با زبون نیست با مثلا که برید تمرین کنید اصلا نیست. الان بعد از تمرین خیلی مهمتر از تمرینه، قبل از تمرین خیلی مهمتر از تمرینه. اونی که ما توی شرایط قرار بگیریم مثل کشورهای هم حداقل دوم سوم دنیا در رده دوم سوم دنیا فیزیوتراپ خوب داشته باشیم، ماساژور خوب داشته باشیم، چه میدونم غذای خوب داشته باشیم، نمیدونم جای استراحت خوب داشته باشیم، این خیلی مهمه. واقعا تو خیلی از رشته های اینا نیست و حالا با من بمیری و تو بمیری و جون من و جون اون و جون این بچه ها رو نگر میداریم، نه حقوقی دارن نه پول خوبی دارن و مقصرم فقط اینه که پول نیست، اسپانسر نیست، ورود نمی کنن تو این رشته ها. ولی خب
ورود حامی مالی و اسپانسر هم میگم مؤلفه‌های متعددی داره آقای استکی. من نمیخوام بحث امروز عصرمون خیلی دیگه تخصصی بشه ولی دغدغه های شما رو کامل هم درک میکنم هم سهه میذارم بهش و ما داریم از یکی از اعضای مهم خانواده بوکس این دغدغه ها رو میشنویم و دمتون گرم.
یه روزی علامات رفیق زیاد داریم، کمکتون زیاد میکنم، ما هر جا هستیم خداییش میریزن سر اون تیم و خوش میکنن اون تیم و نمیزنن ما احساس چیزی بخونم. ولی ببین اینی که به گفتم یه چیز خیلی واقعیه، یعنی بچه های بوس و خیلی از رشته های همزده بوس خیلی میتونن موفق تر عمل کنن، خیلی میتونن پتانسیل خیلی بالایی دارن.
دقیقا آقای استکی من خیلی کیف کردم با شما گپ زدم، امیدوارم به زودی ببینمتون قسمت بشه بیام آقا شاگردی شما رو بکنی.
خودم شاگردش دوباره ما همه بچه‌ای که اون
جان آقا من فقط اومدم از سه تا دیسکم بیرونه با من یه جوری تمنه کنید سه تا دیسک دوباره بیرون تر نزن
قدمه تو چشم و هم میرم برای کلاس یه کلاسی دارم چه میرم تمرین میدم هفت و نه شب هر موقع خواستم و خدمت شما کل تلاستیوهای ایران هستم
ارادت دارم خدمت شما بزرگواری خیلی مختصر موفق باشید آقا علی منم همینطور قربون شما خدا
دنیای بیامید دنیای خوبی نیست رویای بی مسیر رویای خوبی نیست آغاز راه با ایمان قدم بزن پایان راه با قلبت رقم بزن موجی بزن بیا دریا زندگی عاشق شو ببین زیبا زندگی موجی بزن بیا دریا زندگی عاشق شو ببین
سلام خدمت همه عزیزان مجریان عزیز اکبری هستم از تهران می‌خواستم راجع به موضوع برنامه صحبت کنم بازی پرسپولیس و سپاهان حالا سالش یادم نیست ولی بازی که پرسپولیس تو لحظه آخر برد و قهرمان شد با گلای محسن خلیلی و آقای سپهر حیدری به نظر من واقعا خیلی جالب بود بعد می‌خواستم یه خواهش ازتون بکنم راجع به مدیران ورزشی ما صحبت بکنید به نظر من اگر ما مدیر خارجی وارد کنین خیلی بهتر به فوتبالمون جواب میده تا مثلا بازیکن و مربیای خارجی ممنون میشم ازتون خدا نگهدارتون باشه بینگ بینگ بخم دام دام بام برام بام 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 بام
همین صورت با انرژی بریم برای بخشای پایانی برنامه امیر توسلی امیر تو بحثایی رو مطرح کردیم مطرحش رو تو برنامه و یه قسمتیش رو هم خب خودت میتونی در موردش توضیح بدی حالا هم در قسمت منهای فوتبال والیبال و بانوان هم در مورد فوتبال یه چیز میخواست در مورد ممرزا و نقل انتقالات بگی
آره به سبک مربی موفق این روزهای فوتبال کشورمون در کشور عراق یه بک‌گراند بزنیم به صحبتهایی که داشتین راجب نقل و انتقالات خیلی خوبه باشگاه پرسپولیس توی 10 سال اخیر به نظرم پیشروترین باشگاه ایران بوده توی تمامی زمینه ها این کمیته استعدادیابی بسیار اتفاق جذابی میتونه براشون باشه ولی از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم اونم اینه که این کمیته استعدادیابی بیاد بازیکن جوون بیاره شما وقتی دفاع چپ ملی پوش داری باید بری یه بازیکن جوون بیاری یا واسه سمت راستت یه بازیکن جوونتر از دنیل گرا به نظرم میتونستن جذب کنن که بیاد بازی کنه
این توازن رو با اونی که داشت و اونی که نداشت انجام داد دیگه
آره.
یعنی مثلا براجعه رو راست جوون داشت رفت سندار گرفت چپ میلاد و داشت ملی پوش رفت یه دونه مثلا معامله‌گری رو جوون گرفت که این توازنه اینجوری فکر میکنم
دقیقا درسته ولی چیزی که من میخوام بگم ما باید از نمونه های موفق الگو برداری کنیم الان پاریس سن ژرمن به عنوان تیمی که قهرمان اروپا بوده موفق ترین باشگاه فوتبال در یک سال اخیر بوده تو بازی های نسبتاً ساده لیگ خودش میاد از بازیکنای استفاده میکنه که زیر 20 سالن ولی ما الان تو استقلال میبینیم یاسر آسانی تیم 30 تا بازی لیگ داره 35 تا بازی آقای ساپینتو میذاره که بازی کنه اینجوری واقعا نه تیم موفق میشه در نهایت نه اون بازیکن میتونه اون بازدهی لازم رو داشته باشه
فضاها خیلی متفاوته ها یعنی ببین استقلال و پاریس سن ژرمن خیلی اقیانوس فاصله است.
نه به عنوان نمونه موفق میگم، میگم شما مثلا میخوای موفق بشی این الگوی درستشه، حالا امسال نه، دو سال دیگه نه، سه سال دیگه شما باید به این مسیر بری. و راجب برنامه ریزی خدا رو شکر الان انقدر رسانه قدرتمند شده، انقدر میتونیم مثال بیاریم که توی تمام زمینه ها میشه نمونه عینیش رو بیان کرد. تیم ملی زیر 21 سال ژاپن در رقابت‌های امیدهای آسیا قهرمان شد، فینال هم 4 تا زدن به چین، و این تیم توی رقابت‌های زیر 23 سال شرکت کرده. بله. یعنی هدف گذاری که ما نداشتیم اونا داشتن و در بلند مدت می‌بینیم که میرن جام جهانی اسپانیا رو می‌برن، میرن تیم ملی آلمان رو می‌برن و همه اینها می‌تونه برامون الگو باشه به شرط اینکه بخوایم ازش استفاده کنیم
هم بتونیم استفاده کنیم. امیر رضا خیلی امروز ساکت بودی.
نه استفاده میکردم. درباره اون بخش والیبال زنان که گفتین، به نظرم فدراسیون اولویتش نیست. یعنی تا یه جای خیلی زیادی باهاتون موافقم. فدراسیون میگه خب یه تیمی داریم در آسیای مرکزی، حالا با هر ضرب و زوری از قهرمان میشه، یک مربی کره‌ای هم آوردیم که این باعث میشه همین آوردن مربی کره‌ای عملکرد رئیس فدراسیون در بخش زنان رو قابل دفاع بکنه. میگه خب مثلا فرض کنیم انتخابات شده، آقای تقوی میرن میگن خب ما برای تیم ملی زنان خانم لیدوهی رو آوردیم از کره جنوبی که با همون این عملکردهای خوب داشته، داره یک روندی رو طی میکنه. من فکر میکنم در این موارد اولویت نیست و این ماجرا باید تبدیل به اولویت بشه.
امیر رضا نظرت در مورد المپیک هم بهم بگو.
درباره المپیک من فکر میکنم اول باید بریم برنامه‌ریزی کنیم برای کسب سهمیه، چون ما تا زمانی که روند کسب سهمیه درستی نداشته باشیم نمیتونیم به رفتن به المپیک فکر بکنیم. باید ببینیم اون کاروان رو چند نفر تشکیل میدن، بعد بریم بگیم خب میخوایم بریم المپیک. و با توجه به شرایط این روزهای ورزش، من تصور نمیکنم که ما کاروان خیلی پرتعدادی رو در المپیک آینده داشته باشیم. اصلا ربطی به کشور میزبانش هم نداره. شاید اگه بریزبن هم 2028 برگزار میشد ما نمیتونستیم کاروان پرتعدادی اعزام بکنیم.
خیلی متشکرم ازت امیر رضا. امیر توسلی ممنونم ازت.
مرسی از شما و شنونده‌هایی که گوش دادن ما رو، دوستایی که کمکمون کردن که گفتگوی خوبی داشت.
جمع خوب بود. منصور ممنونم.
ممنون از شما و همه دوستانی که اینجا نشستید.
من برز
ممنونم ازتون. فقط یه دوستی گفته بود کاووس ما، آره
محسن ابو فاضلی اونجا نشسته الان جواب نده، نگر رو واسه بعدن، چون از تا زمان پخش خیلی گرفتیم. خیلی متشکرم. دم همگی گرم، دم رفقای منم گرم، مهدی جولایی و مهدی عرب عزیزم، خیلی متشکرم. عصر بخیر.
ایران جان تقدیم می کند. لبخند اندست بر لب بازار، رودان ای رود جان، قشم بیت اول شعر جنوب، کیش جزیره دلپریب، جاسک بلوچ هرمزگان، پارسیان مرز نخل و نسیم، بندر لنگه پر از آبی آب، سراسر مروارید ناب، مستک دیار شعر و موسیقی و ترانه. ایران جان، هرمزگان ایران.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از